حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که امروز حسام الدین آشنا رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک را برکنار کرد، روز چهارشنبه در واکنش به فایل صوتی منتشر شده ظریف انجام این اقدام را به موضوع وحدت ربط داد و کسانی را که دروغ و راست را به هم می‌بافند تا وحدت جامعه را از بین ببرند متهم کرد که در تلاش هستند تا گروهی را در برابر گروه دیگری قرار دهند. روحانی در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت عصبانیت اسرائیل را ناشی از موفقیت جمهوری اسلامی و ملت ایران دانست و گفت دلیل عصبانیت آنها این است که همه تلاش‌ها و توطئه‌های 4 ساله آنها برای نابودی ایران و جمهوری اسلامی از بین رفته است. رئیس جمهوری افزود در حال حاضر هم اروپایی‌ها و هم آمریکایی‌ها فهمیدند چاره‌ای جز تسلیم شدن در برابر قانون و مقررات بین‌المللی و حقانیت ایران ندارند. حسن روحانی با اشاره به اینکه نوار صوتی ظریف درست در مقطعی که وین در اوج موفقیت است منتشر شده اظهار داشت این فایل توسط کسانی که ضد ایران، مردم ایران و مصالح ایران هستند منتشر شده تا در داخل کشور اختلاف ایجاد کنند. وی افزود ماجرای پخش شدن یک نوار صوتی محرمانه توسط کثیف‌ترین برنامه و شبکه‌ای که سراسر آن ضد اسلام و ضد ایران است انجام شد. آدم‌هایی که دروغ و راست را به هم می‌بافند برای اینکه در جامعه ایجاد اختلاف کنند، وحدت جامعه را از بین ببرند، گروهی را در برابر گروهی قرار دهند. الان دوران عصبانیت اسرائیل، ارتجاع منطقه و تندروهای آمریکاست. می‌بینند که مسیری که آنها پیش‌بینی کرده بودند به هم خورد. رئیس جمهوری گفت شهادت سردار سلیمانی هم کار اسرائیل بوده است. او ترامپ را عامر کشته شدن سلیمانی عنوان کرد. اما در همان حال اظهار داشت گرچه در ظاهر ترامپ دستور کشته شدن سلیمانی را داده، اما خاطر نشان کرد که در پشت صحنه این کار توسط اسرائیلی‌ها انجام شده است. روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش به تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مشکلات هسته‌ای اشاره کرد و گفت میدان و دیپلماسی در کنار هم باعث موفقیت خارجی جمهوری اسلامی می‌شوند. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این موضوع که دولت‌ها معمولاً در سال آخر فعالیت دستاوردهای خود را در مجموعه‌هایی ثبت و ضبط می‌کنند تا مردم و محققین در آینده بتوانند از آن استفاده کنند اظهار داشت علاوه بر نوارهای صوتی دولت نیز طی هفته‌های اخیر چند جلد کتاب هم تحت عنوان دستاوردهای دولت و اقدامات در راستای جهش تولید تدوین و چاپ کرده است. وی همچنین بیان آزادانه مطالب را افتخاری بزرگ برای کشور دانست و گفت اینکه مسئولین قادرند نظرات خود را آزادانه بیان کنند افتخاری بزرگ است. اما در عین حال تاکید کرد برخی از نظراتی که بیان می شود قابل انتشار نیست. وی افزود اگر این سخنان منتشر شود دشمن از آنها سوء استفاده خواهد کرد و نباید منتشر شود. روحانی خاطر نشان کرد فایل صوتی منتشر شده از جمله اسنادی بوده که نباید منتشر می شده است. وی افزود قرار بود بخش‌های قابل انتشار فایل صوتی ظریف پخش شود و بخش محرمانه آن به عنوان سند برای آینده بماند. این اظهارات روحانی مورد انتقاد زیادی قرار گرفته است. بسیاری از ناظران با اشاره به تأکید حسن روحانی در خصوص محرمانه و غیر قابل انتشار بودن این اظهارات گفتند جمهوری اسلامی مردم را در خصوص مسائل جاری نامحرم می‌داند و حاضر نیست که آنچه در حکومت در جریان است به اطلاع مردم برسد. در این حال این اظهارات حسن روحانی در حالی عنوان می شود که تا قبل از انتشار فایل صوتی ظریف همین داوری ها و اطلاعات در خصوص روابط خارجی ایران و جایگاه روسیه در روابط بین الملل و نیز کارشکنی های روسیه برای مردم محرز بوده است و به گفته بسیاری در سخنان ظریف موضوعی نبود که مردم از آن مطلع نبوده باشند. روحانی این اقدام را دزدی دانست و گفت فرد یا یک جمع یا گروه مرتکب این دزدی شده است که باید مورد رسیدگی قرار گیرد. وی وزارت اطلاعات را مسئول رسیدگی به این کار دانست و گفت وزارت اطلاعات باید تمام توان خود را به کار گیرد تا متوجه شود که این فایل چطور به سرقت رفته است. روحانی خاطر نشان کرد باید در مواجهه با این موضوع قاطعیت زیادی صورت پذیرد و افزود نباید به هر کسی که در این زمینه قصور و تقصیری داشته رحم شود و باید قاطعانه با آن برخورد شود. روحانی در عین حال خود را از اظهاراتی که توسط ظریف بیان شده مبرا دانست. او گفت این اظهارات نظر دولت یا شخص رئیس جمهوری نیست. وی افزود هر وزیر و مقامی ممکن است نظرات و نکاتی داشته باشد که بخواهد به صورت محرمانه برای آیندگان بماند، اما نظر رئیس جمهوری این نباشد. وی عرصه سیاست دفاعی در کشور را ترکیبی از میدان و دیپلماسی دانست و این تصور را که میدان با دیپلماسی پیروز باشند خطا دانست و گفت نمیتوان بین میدان و دیپلماسی تفکیک قائل شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که دفتر روحانی یعنی حسام الدین آشنا مسئولیت حفظ این نوارها را به عهده دارند و آنها هم چندان تمایلی نداشتند که ظریف به ریاست جمهوری برسد و آنها باید پاسخگو باشند. در این حال عصبانیت روحانی بیشتر فرار از مسئولیت است و همچنین بسیار عصبانی است که مذاکرات با عربستان خارج از کانال دولت انجام گرفته و ممکن است به توافق بیانجامد، زیرا عربستان سعودی حاضر نبود با دولت روحانی به خاطر عدم داشتن نفوذ مذاکره کند. به دنبال انتشار خبرهای مبنی بر مذاکرات شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و شورای امنیت عربستان و نیز ویلیام برنز رئیس سازمان سیا که دیپلمات مطلعی در مورد مسائل خاورمیانه است و چشم‌اندازهای جدید در مورد بهبود رابطه دو کشور در موضعی جدید، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در یک گفتگوی تلویزیونی روز سه‌شنبه در شبکه العربیه گفت: ما از رشد و شکوفایی ایران خوشنود می شویم. ایران کشوری همسایه است و امیدواریم بتوانیم رابطه خوبی با آن داشته باشیم. وی افزود مشکل ما با ایران رفتار منفی حکومت این کشور است. وی چالش روابط با ایران را به مسئله هسته‌ای و موشکی ایران و نیز حمایت جمهوری اسلامی از شبه نظامیان در برخی کشورها دانست و گفت: کودتای حوثی‌ها علیه دولت قانونی یمن نامشروع است. وجود هر گونه گروه شبه نظامی مسلح در مرزهای سعودی را نمی‌پذیریم. حوثی‌ها رابطه محکمی با رژیم ایران دارند. وی گفت: امیدواریم که حوثی‌ها برای پایان جنگ به میز مذاکره بیایند و ابتکار عربستان برای حل این موضوع همچنان پابرجاست. وی افزود: ما در حال کار با کشورهای منطقه و جهان برای یافتن راه حل هستیم. وی گفت ایران و عربستان باید در کشورهای یکدیگر منافعی داشته باشند که بتوانند در مسیر دوستی به هم نزدیک شوند. او همچنین درباره روابط ریاض و واشنگتن گفت: سیاست خارجی ما بر اساس منافع عربستان سعودی است. ایالات متحده یک شریک استراتژیک برای ماست. حاشیه اختلاف ممکن است با دولت آمریکا افزایش یا کاهش یابد، ولی این مسئله طبیعی است و با دولت بایدن 90% اتفاق نظر داریم. در حالی که جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حال سفر در منطقه و بازدید از عمان و کویت برای بهبود روابط با کشورهای منطقه خلیج فارس می باشد، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالی در خصوص اظهارات اخیر ولیعهد عربستان سعودی درباره مناسبات ایران و عربستان و منطقه گفت: با دیدگاه‌های سازنده و روش گفتگو محور، این دو کشور مهم منطقه و جهان اسلام می‌توانند با پشت سر گذاشتن اختلافات وارد فصل تازه‌ای از تعامل همکاری برای نیل به صلح و ثبات و توسعه منطقه‌ای شوند. به افزود: جمهوری اسلامی ایران با ارائه پیشنهادها و طرح‌هایی برای گفتگو و همکاری در منطقه خلیج فارس، از جمله پویش صلح هرمز، پیشگام مسیر مودت و همکاری منطقه‌ای بوده و از تغییر لحن عربستان سعودی استقبال می‌کند. او ابراز امیدواری کرد ماه رمضان سرآغازی مبارک برای همگرایی جامعه اسلامی و زدودن جنگ و آوارگی و ناامنی از این منطقه باشد. این در حالی است که محمد جواد ظریف که سفرهای او به عمان و کویت از پیش برنامه ریزی نشده بود، بعد از دیدار با نخست وزیر کویت در توییتی با اشاره به تمرکز بر طرح صلح هرمز در منطقه گفت: نشانه مثبت در وین و منطقه به چشم می‌خورد. به یفسود: همزمان با آنکه معاون وزیر امور خارجه عباس عراقچی با شایستگی رهبری گفتگوها برای احیای برجام را به عهده دارد، من بازدیدم از کشورهای حاشیه خلیج فارس را با دیدار از کویت و ملاقات با نخست وزیر شیخ صباح الخالد و وزیر خارجه دکتر شیخ احمد ناصر پایان می‌دهم. تمرکز بر طرح صلح هرمز برای منطقه ما بود. نشانه های مثبت در هر دو مسیر وین و منطقه به چشم می خورد. به نظر می رسد حکومت جمهوری اسلامی و عربستان متوجه شدند که با تغییرات سیاسی که با حضور بایدن در کاخ سفید اتفاق افتاده باید نگاه جدیدی به روابط داشته باشند. مذاکرات مقدماتی در عراق ظاهراً موفقیت آمیز بوده و واکنش مثبت وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز نشان می دهد که جمهوری اسلامی فهمیده که با بهبود روابط با عربستان می تواند از زیر چنبره بحران کنونی خارج شود. در این حال سخنان ظریف نشان می دهد که موفقیت‌های مذاکرات وین فضای تازه‌ای به دولت جمهوری اسلامی بخشیده است. چالش‌های مربوط به مصاحبه محمد جواد ظریف همچنان ادامه دارد. از یک سو یک منبع مطلع در قوه قضاییه به خبرگزاری صدا و سیما گفته که 20 نفر از عوامل مرتبط با مصاحبه اخیر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در پرونده انتشار صوت اظهارات ظریف از سوی دستگاه قضایی ممنوع الخروج شدند. در این حال حسین علی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از شکایت تعدادی از نمایندگان از رئیس جمهوری و وزیر خارجه و همچنین درخواست تحقیق و تفحص از مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری خبر داد. وی گفت این موضوع در صحن علنی اجرایی خواهد شد. وی افزود در صورت تصویب این طرح در صحن علنی شکایت نمایندگان جهت بررسی به قوه قضاییه ارجاع می شود. همچنین برخی اخبار حاکی از هجوم نیروهای اطلاعات سپاه به دفاتر ریاست جمهوری و ضبط اسناد و مدارکی در این خصوص است. در این میان حسام الدین آشنا نیز که از کار برکنار شده در اعتراض به این اقدام تلاش کرده تا خود را در این اتفاق بی تقصیر نشان دهد. وی با بیان این موضوع که خوب است تا دولت به جای دراز کردن حکیم باشی مسیرهای نفوذی را شناسایی کند به مأموریت مجموعه تحت نظر خود برای تهیه مستند از دوران ریاست جمهوری روحانی اشاره کرده و ادعا کرده است که این مصاحبه ها به صورت صریح، دقیق و نظاممند طراحی و اجرا شده تا مرکز بتواند کارنامه دولت را در طی این سالها ضبط و مستندسازی کند. وی همچنین با انتقاد از برخوردی که صورت گرفته ادعا کرده است که برخی از راهزنان حرفه‌ای با شبیخونی سیاسی تلاش می‌کنند تا ضرورت این اقدام تاریخی را زیر سوال ببرند و با سرقت و انتشار نابهنگام فایلی صوتی موجب شوند تا یک برنامه سازی آموزنده، روشمند و غیر محرمانه مورد سوء استفاده سیاسی و رسانه‌ای قرار گیرد و یک معضل سیاسی و امنیتی جلوه کند. این در حالی است که مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد از ظریف گفته چرا آقای ظریف این سخنران را در طول 8 سال گذشته و به صورت علنی مطرح نکرده که بخواهد همه را به یک باره بیان کند. همه ناظران معتقدند علارغم صحبت آشنا وی از جنبه حقوقی مسئولیت حفظ اسناد را بر عهده داشته است و حمله روحانی نیز به منتشر کنندگان چیزی از وزن مسئولیت آنها نمی کاهد، هرچند برخی معتقدند که دولت مایل بود که این نوار منتشر شود تا بهانه‌ای برای کاستی هایش پیدا کند. به گزارش CNN جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سخنرانی خود به عنوان رئیس جمهوری آمریکا در نشست مشترک کنگره تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی را همردیف قلمداد کرد و از در پیش گرفتن دیپلماسی و بازدارندگی در مقابل آن خبر داد. وی آنها را تهدیدهای جدی علیه امنیت ایالات متحده و جهان توصیف کرد و گفت برای رسیدن به تهدیدهای ناشی از این دو کشور از طریق دیپلماسی و بازدارندگی بی‌امان با متحدان خود همکاری نزدیکی خواهیم داشت. جو بایدن در نخستین سخنرانی خود گفت 100 روز از زمانی که سوگند ریاست جمهوری یاد کردم، انجیل خانوادگی من را در دست گرفتم و یک کشور بحران زده را به ارث بردم می‌گذرد. وی از همه‌گیری کووید 19 و پیامدهای آن به عنوان بحران عمده‌ای که کشور با آن دست به گریبان است نام برد و در توصیف گفت بدترین همه‌گیری در یک قرن، بدترین بحران اقتصادی از زمان رکود بزرگ و بدترین حمله به دموکراسیمان از زمان جنگ داخلی که منظورش اعتراض 6 ژانویه گذشته و حمله مرگبار گروهی از شهروندان افراطی آمریکا به ساختمان کنگره است. رئیس جمهوری آمریکا از حزب دموکرات در ادامه سخنرانی خود در برابر قانونگذاران دو مجلس نمایندگان و سنا افزود: تنها پس از گذشت 100 روز من میتوانم به ملت گزارش دهم که آمریکا بار دیگر به حرکت درآمده است. خطر به امکان، بحران به فرصت و پس‌زدگی به استحکام تبدیل شده است. بایدن افزود: کارشناسان مستقل برآورد می‌کنند که برنامه اشتغال آمریکا میلیون‌ها شغل ایجاد می‌کند و تریلیون‌ها دلار رشد اقتصادی برای سال‌های پیش رو به همراه می‌آورد. نزدیک به 90% مشاغل ایجاد شده در حوزه زیرساخت‌ها در برنامه مشاغل آمریکایی نیازمند مدرک دانشگاهی هستند. 75% کل مشاغل نیز نیاز به مدرک مرتبط ندارند. رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه در 100 روز نخست کارمان ما با هم برای بازسازی ایمان مردم به کارایی دموکراسیمان کار کردیم، خاطر نشان کرد ما مردم را واکسینه می کنیم، صدها هزار شغل ایجاد می کنیم، ما نتایج واقعی را که مردم قادرند ببینند و در زندگی خودشان حس کنند ارائه می دهیم، درهای فرصت را باز می کنیم، عدالت و انصاف را تضمین می کنیم. به گزارش رویترز، کاخ سفید در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد گفت سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز سه‌شنبه در واشنگتن با میر بن شبات، همتای اسرائیلی خود، دیدار و گفتگو کرد. در این بیانیه گفته شده ایالات متحده اسرائیل را در جریان آخرین مباحث مربوط به مذاکرات وین قرار داد و مقامات آمریکایی و اسرائیلی در مورد نگرانی جدی خود در خصوص پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران در سال‌های اخیر گفتگو کردند. کاخ سفید همچنین افزود که آمریکا و اسرائیل روی تهدید عمده‌ای که رفتار تهاجمی جمهوری اسلامی ایران در منطقه ایجاد می‌کند موافقت دارند و ایالات متحده بر منفعت آمریکا در مشورت نزدیک با اسرائیل در خصوص مسئله هسته‌ای ایران تأکید کرده است. کاخ سفید میگوید دو کشور همچنین موافقت کردند که کارگروهی تشکیل دهند که به طور خاص روی تهدیدهای ناشی از پهپادها و موشک‌های هدایت شونده دقیق ساخت ایران که در اختیار گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه قرار گرفته کار کنند. اسرائیل بارها مخالفت خود را با احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام اعلام کرده و میگوید مخالف بازگشت آمریکا به این توافق است. مقامات آمریکایی اما میگویند دیپلماسی را بهترین مسیر برای بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای می‌دانند. حجت الاسلام سید حسن خمینی که از حضور در انتخابات ریاست جمهوری به توصیه رهبر کنار کشیده است، به دنبال رد صلاحیت گسترده کاندیداهای شورای شهر که توسط وزارت کشور روحانی انجام گرفته، در سخنانی انتقادی گفت انتخابات شامل یعنی باید همه در آن نماینده داشته باشند. وی افزود شرط اول آن این است که بساط تنگ نظری و حسب برداشته شود. تقسیم بردو کردن نیروهای کشور باعث ترفیع چاپلوسان و متملقانی می شود که اتفاقا به سخنانی که می گویند هم باور ندارند. بنده چه اولویتی نسبت به شما دارم که یکی را راه بدهم و یکی را راه ندهم؟ به نظر می رسد دامنه اعتراضات در این باره افزایش می یابد. علاوه بر این روز به روز فشار بیشتری به دولت وارد خواهد شد. در ادامه گمانه‌زنی‌ها در خصوص اینکه کاندیدای اصلی اصولگرایان چه کسی است و نیز تلاش‌های اصولگرایان در خصوص معرفی ابراهیم رئیسی به عنوان کاندیدای اصلی، منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان روز چهارشنبه از افزایش احتمال حضور رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری خبر داده و گفته است اگر وی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، حدود 90% کاندیداهای جریان اصولگرایی از صحنه رقابت خارج خواهند شد. او از وی به عنوان سید خراسانی یاد کرده است. وی در این حال محمد باقر قالیباف را جزء همان 90% به شمار آورده است. متکی همچنین الگوی وحدت اصولگرایان در سال 96 را یک الگوی موفق در فعالیت انتخاباتی عنوان کرده و تأکید کرده است که این فعالیت‌ها در سال 96 گرچه به پیروزی محافظه‌کاران نینجامید، اما به اصولگرایان نشان داد این امکان وجود دارد که در دل این جریان به یک وحدت و همراهی تمام عیار دست یافت. وی رأی 16 میلیونی به رئیسی در انتخابات 96 را دستاوردی قابل توجه برای اصولگرایان دانست و اظهار داشت تنها رئیسی است که قادر است اختلاف نظرها و بحث و جدلها در داخل جریان اصولگرایی را خنسا کند. عنوان سید خراسانی برای رئیسی با واکنش قوه قضاییه روبرو شد و سخنگوی قوه گفت که حضور آقای رئیسی همچنان منتفی است. متکی در این حال در خصوص کاندیدای اصلی اصولگرایان برای ریاست جمهوری تاکید کرده است که وحدت اصولگرایان در صورت عدم حضور ابراهیم رئیسی بسیار دشوار خواهد بود. متکی در همان حال تایید کرده است که حضور ابراهیم رئیسی مستلزم تایید آیت الله خامنه ای برای حضور وی در انتخابات است. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از مخالفت خامنه‌ای با حضور ابراهیم رئیسی در عرصه انتخاباتی است و محمود احمدی نژاد پیش‌بینی کرده که رهبر با حضور رئیسی در عرصه انتخابات ریاست جمهوری مخالفت خواهد کرد تا در نهایت کاندیدای اصلی مورد نظر حاکمیت رأی بیاورد. متکی با اشاره به اینکه اصلاح طلبان یک دوره 8 ساله دیگر اداره کشور را در دست داشتند، دوره حضور روحانی را دومین دوره اصلاح طلبان در حکومت دانست و اظهار داشت در پایان این دوره اصلاح طلبان در معرض قضاوت مردم قرار خواهند گرفت. وی در حالی که دولت روحانی را یکی از ناموفق‌ترین دولت‌ها در بین دولت‌های پس از انقلاب دانست، اظهار داشت نگرانی‌ها از قضاوت منفی درباره اصلاح طلبان پس از پایان دوره دولت روحانی به عنوان بدترین دولت دوره انقلاب نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است. وی با بیان اینکه از نظر کارکردی دولت کارنامه قابل ارائه‌ای برای مردم ندارد، دست دولت را از نظر مدیریتی خالی عنوان کرده و مهمترین راهبرد اصلاح طلبان را ارتباط با غرب عنوان کرده و گفته است که اصلاح طلبان با وجود شکست این رویکرد همچنان بر آن پافشاری می‌کنند و تأکید دارند که باید همین راه را ادامه داد و تصمیم به بازنگری در رویکرد خود ندارند. وی همچنین مشارکت پایین مردم را نتیجه ناموفق بودن دولت دانست و اظهار داشت مردم به علت عصبانیت و دلگیری از مسئولان کم رأی دادند. اظهارات متکی در خصوص عدم شرکت مردم در انتخابات سال 98 مجلس شورای اسلامی به علت نارضایتی از مسئولان در حالی عنوان می شود که در واقع کاندیدای مورد قبول اکثریت مردم در بین کاندیداها در سراسر کشور وجود نداشت که مردم بخواهند اساساً در انتخابات مشارکت کنند و مشارکت پایین مردم در انتخابات مجلس در سال 98 به دلیل فقدان کاندیداهاست، نه فقط به دلیل نارضایتی مردم. در این حال اظهارات متکی در خصوص کاندیداتوری رئیسی و اظهارات او در این خصوص که احتمال حضور رئیسی در عرصه انتخابات افزایش یافته است، واکنش اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه را نیز به دنبال داشته است. اسماعیلی با انتقاد از متکی به خاطر اینکه رئیسی را سید خراسانی خطاب کرده، تاکید کرده که در خصوص کاندیداتوری ابراهیم رئیسی شرایط در روزهای اخیر تغییری نکرده و توسط وی تصمیمی برای حضور در عرصه انتخابات ریاست جمهوری بر رقابت گرفته نشده است. متکی همچنین با اشاره به انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف، آن را اقدامی عنوان کرده که پشت زمینه هایی دارد. وی اظهار داشت این اظهارات محمد جواد ظریف این نتیجه را داشته که وی صلاحیت وزیر امور خارجه بودن را از دست داده است.